بسم الله الرحمن الرحیم. از این کتاب آن سوی مرگ که تجربیاتی بود از بعضی افراد مرگ تجربه کرده بودند، وقایع هنگام مرگ و بعد مرگ رو، و سه تا ماجرا داشت که ما ماجرای دوم کتاب بودیم. این جناب مهندس که این وقایع براش پیش اومده میگه که من یهو یاد برادرم افتادم که از دنیا رفته بود. تو اون تایمی که بیهوش بودم و عمل جراحی قرار بود روی بدنم انجام بدن، گفتم که یه لحظه به خودم گفتم که کاش پیش رضا بودم برادرم. این صدای روحانی به من گفتش که میل داری به قبرستان بری؟ مانعی نیست، برو. پرسیدم چطوری برم؟ گفت فقط کافیه تصمیم بگیری. همین که تصمیم گرفتم دیدم در قبرستان هستم. قبرستان شهر ما در اطراف مرقد یک امامزاده واقع شده، مرقدی با یک گنبد بزرگ. این امامزاده که اینجا قبرستان هست کنارش توضیحی داره، فعلا داشته باشید مطلب و جلوتر توضیحش رو میگیم که خاصیت این امامزاده چیه. نکته قشنگ بعد میگه که دیدم در قبرستانم روبروی قبر رضا که در فاصله کمی از حریم امامزاده قرار داشت ایستاده بودم. داشتم به سنگ قبرش نگاه میکردم، لاشه گنجش که روی سنگ قبر افتاده بود. یهو متوجه شدم که خالم داره به سوی قبر میاد. فهمیدم که او در اصل برای خرید دارو از خونه بیرون اومده. یه نگاه که میکنه اول متوجه میشه که همه چی وا میشه انگار. و مقابل قبرستون که رسیده به خودش گفته خوبه برم فاتحه برای رضا بخونم. خالم علاقه زیادی به رضا داشت. به هر حال وقتی که خاله نزدیک قبر رسید، گنجش که مرده رو دید خم شد، گوشه از بال پرنده رو گرفت، لاشهش رو از روی سنگ برداشت، به طرف یه درخت سرو پرتاب کرد، بعد کنار قبر چمباتمه زد، نوک انگشتای دست راستش رو برای خوندن فاتحه رو قبر گذاشت، آهی کشید و مشغول خوندن فاتحه شد. خواهران دقت کنن، نکته قابل توجه، در مدتی که فاتحه میخون شعاهای نور از نوک انگشتاش بیرون میومد و وارد قبر میشد. بدیهیه که او شعاهای نور رو نمیدید، فقط من میدیدم. قبر هم که گفته میشه یه قبری که اینجا بتونیه رو زمینه، این یه دریه انگار باز میشه به عالم برزخ طرف. این نیست که فکر کنم طرف مثلا اینجا تو نیمه جا نشسته و در میزنیم و بعد نور داره میره اون تو، و اینا رو اینجور تصوراتی نباید داشته باشی. نور رو داره میفرسته، این مکان مادی قبر او ارتباط داره به برزخ ملکوتی او، نور از اینجا داره وارد میشه به او میرسه. حالا مختلفن افراد، بعضیا در بهشت برزخی هن که میشه وادی السلام، بعضی ها در جهنم برزخی هن که میشه برهوت در یمن، وادی السلام در نجف، بعضی هم سرگردان هن که حالا دامون این سرگردان ها توضیح عرض میکنم از متن کتاب. بعد فقط من این نور رو میدیدم. فاتحه رو که خون دستهاشو به سمت آسمون بالا برد تا برای رضا دعا کنه، در حین دعا بازم نور از سر انگشتاش خارج میشد. طبیعتاً این بار به جای اینکه نور در زمین فرو بره به آسمون میرفت. عاقبت خالم کف دستاشو روی صورتش کشید، پاشد و به سوی دروازه قبرستان به راه افتاد. به محض رفتنش خواستم داخل قبر رضا رو ببینم. اینجا شو داشته باشین جالب. این آقای مهندس میگه اینجا که رسید علاقه پیدا کردم تو قبر رضا رو ببینم. نویسنده کتاب داشته باشید جالب. نویسنده کتاب میگه به خودم گفتم چرا خواسته داخل قبر برادرش را ببیند؟ مگه چه چیز جالبی در آن گودال کوچک و ترسناک و نفرت انگیز وجود داشت؟ اینجا مهندس یه نگاه تندی به من کرد و گفت اون گودال اصلاً هم کوچک و ترسناک و نفرت انگیز نبود. میگه من یهو جا خوردم، اینم یهو شرمنده شد که لو داده که ذهن منو خونده. گفتم چی گفتی؟ گفت نه هیچی، همینجوری گفتم که اونجا خوب بود. گفت نه تو ذهن من خود من دقیقا همین کلماتو گفتم. گفت حالا گیر نده. گفت نه باید بگی چی شده. گفت حالا من بعد از اون تجربه اتفاق برام افتاده که گاهی میتونم ذهن افراد رو بخونم، تجربه مرگ که برام پیش اومده میتونم از افکار دیگران باخبر بشم. بعد میگه که خلاصه اتمی با کلی گیر و التماس و اینا همینقدر لو میده. بعد میگه که بعد بگی دیگه چه چیزایی نصیبت شده بعد از تجربه مرگ. میگه ولش کن بچین بریم. میگه ما دیگه گیر دادیم و صف وایسادیم و ایشون هم آخرش قبول کرد، گفت که فقط به دو دلیل کمک میکنم، یکی این که بتونی کتاب جامعی بنویسید، یکی هم این که به یه شرط، یکی هم که به شرط این که هیچ اسمی از من تو کتاب نیارید. بعد گفت که خب من یه بخشی از چیزایی که خدا بهم داده اینه که قدرت ذهن خوانی پیدا کردم. بعد میگه که بیام امتحان کنیم. حالا یه دو سه تا چیز میگه به من دادن، یکی قدرت ذهن خوانیه، یکی قدرت القاء، یه چیزی رو من تصمیم بگیرم شما بهش فکر میکنی، این القاء دومیش. سومیش هم اینه که هر ضربی رو بیارید هر چقدر طولانی باشه من تو یه ثانیه جوابش رو شما میگم، که هر ستا رو تست میکنن اینجا روش، یه کمی دیگه طولش میدن میگه بس که دیگه بازیتون گرفته سرگرمی شده. حالا من اشاره میکنم به ماجرا که بعد اینا میگن که ما فیلم اینا همه رو داریم، حالا درسته که طرف راضی نیست که منتشر بشه ولی همه اینا فیلمش هست. بعد میگن که تست کنیم که شما ذهن ما رو میخونیم. میگه چشما رو میبندم به چیزی فکر میکنم، شما سعی کنید زمیرم رو بخونید. نویسنده به اون طرف میگه پلکاشو بس، حدود 10 ثانیه فکر کرد و بعد چشماشو باز کرد گفت که بگو من در چه فکری هستم. اونم گفت که دو تا جمله تو ذهنت گذشت. مهندسه به ما میگه دو تا جمله الان تو ذهنت گذشت. جمله اولش با ایکاش شروع شد، بعد جمله اولم این بود: ای کاش فاطمه میتونست از نزدیک شاهد ماجرا باشه، او عاشق این جور چیزاست. فاطمه همسرش. بعد گفت اسم همسرتون فاطمه است مگه نه؟ این رفیقمون میگه لرزید و ازش پرسید که میگه من چون دو نفر بودن نویسنده دیگه، جمال و حسین. جمال میگه که به حسین گفتم که واقعا همین تو ذهنتون اومد. با سر جواب مثبت داد. بعد گفت آره، من به خودم گفتم اگه این قضیه رو برای نسرین تعریف کنم باور میکنه. اینجا چشمشون بامزه است. خود نویسنده جمال میگه منم تو ذهنم اومد این قضیه رو یکاش برای نسرین تعریف کنم، اگه برای نسرین تعریف کنم همسرش، برای نسرین تعریف کنم باور میکنه، ولی اگه برای برادرم بگم محاله که قبول کنه. بعد به یاد ماجرا افتادم که با حسین از بلوچستان برگشته بودیم، برادر اومد خونمون، وسطای صحبت بهش گفتم سفر که رفتیم با مرد عارفی مواجه شدیم، عارفی که از قدرت خارق العاده برخوردار بود. پرسید چه قدرتی داشت؟ برای شرح دادم باور نکرد. گفتم حسین شاهد بود، میتونی ازش بپرسی. گفت حسین به روباه گفتن شاهدت که جواب داد دومم. اینا تو ذهنم آوردم. این مهندس برگشت به من گفتش که معلومه که برادرتون خیلی شما رو قبول داره. میگه من سکوت کردم. بعد مهندس گفت میخوای بگم به چه کسایی فکر کردی؟ نسرین، برادرت، مرد عارفی در شرق کشور، بیشتر توضیح بدم؟ گفتم نه، به حد کافی برملا کرد. بعد گفتش که من فقط بعضی وقتا میتونم ذهن کسی رو بخونم، غیر از من آدم ها دیگه هستن که قادر این کار انجام بدن. ذهن خوانی هم چیز عجیبی نیست، یه قدرت شیطانیه. شیطان هم گاهی به یه آدم گمراه قدرت ذهن خوانی رو میده. بعد گفتم غیر از ذهن خوانی چی بلدی؟ گفت همون سه قابلیتی گفتم و گفت. بعد گفت که خب شما الان تو ذهنت یه چیزی بیار من بهت میگم. گفت خب این که همونه. گفت نه بذار من شما تو ذهنت بیار بعدت میگم چی شد. من به شما نگاه میکنم برای 10 ثانیه یکم بیشتر، بعد به شما میگم که تو ذهنت چی اومده. بعد میگه ساکت شدم و حدود 10 ثانیه به صورتم خیره شد. بعد از اون کلمه انار در ذهنم نقش بست. مهندس گفت انار، واژه انار تو ذهنت اومد. با هیجان کودکانه گفتم خدای من درست است. حسین به مهندس گفت حالا نوبت منه. گفت آماده شو. مهندس به این زل زد، لحظاتی گذشت، وقت بهش گفت اسب. نه اسب خطاب نکرد. کلمه ای که به ذهنتون رسیده اسبه. حسین تایید کرد. دارم مباحثه میکنم حرفا که ممزنیم پشت پرده مباحثه. شما فکر نکنم مثلا میتونم حرف میکنم، همین رو تحلیل میکنم، تحلیل بررسی فیلم میذارم بعد نقد و بررسی داره. نقد و بررسیش آنلاین داره اونور برگزار میشه. بعد مهندس نگاهش رو من دو گفت حالا یه توضیح اساسی بدم. من کلمات انار و اسب رو به ذهن شما دو نفر القا کردم. در حقیقت خودتون دو لغت رو انتخاب نکردید. متوجه حرفم شدید؟ این غیر از قدرت ذهن خانیه، من میتونم القا کنم. خب اولیاء خدا اینجوری بودن دیگه و هستن. محمد طلوع العظمى بهجت میفهموندن که حرم امام رضا که میرید دفتر و قلم داشته باشید با خودتون، چون یکی از عنایات امام رضا القاعات ربانی است. القاعات ربانی علوم و معارفی رو حضرت به شما منتقل میکنن از طریق الهامات، حتی به شرط اینکه آدم یه طهارتی داشته باشه قوه خیالش دیگه. بغل زری های صدا رو اونور رو دید میزنه، یعنی تا القاعات اینه که بفهمه این طرف کیه و چیکار است. دیروز یه دوست اومد میگه که یکی تو کتابخونه دیدم و عاشقش شدم و بعد گفتم خب بعد ماجرا خواستگاریش اینا، گفتم چجور به خواستگاری رسیدی؟ گفت هیچی، واسم تو خیابون دیدم که ماشین من سوارش که شماره پلاک رو برداشت. گفتم تا قبلا ما شنیدیم جوک بود، گفتم طرف تو اتوبوس عاشق یکی شد، بعد دیدیش نشونه نداره از اتوبوس بیاد شماره پلاک اتوبوس رو برداشت. حالا تو شماره پلاک اینو برداشتی، وارد دیگه اگه تو رو از طریقش شماره پلاکش به خود طرف رسید. میخوام بگم که گاهی اینجوریه فضای آدم تو فضای زیارت و اینا، فکر درگیر این مسائله، دنبال کیس مناسب میگرده، کیس و ساندیس و اینا. و یه وقتی هم نه با طهارت اومده اونجا یه القاعاتی، مرحوم شهید تهرانی مقدم فهمده بود که من این سنت موشکی دور برد از حرم امام رضا دارم. گفته بود که ما رفتیم پیش روس‌ها به اینا رو انداختیم، گفتیم شما این فناوری رو ما بدید، اینا گفتن که نه مگه شهر هرته که ما بیایم به شما فرمولش رو بدیم. و خیلی اصرار که ما خیلی پول میدیم و خیلی قول و قرار با هم بزنیم هرچی شما بگید انجام میدیم، اینا قبول نکردن. چون من پاشون اومدم حرم امام رضا سه روز بیتوته کردم، گفتم یا امام رضا ما به روسا رو زدیم، به ما چیزی نداده، ما هم لازم داریم موشک دور برد، منم حالیم نمیشه این چیزا، ما موشک میخوام، اومدم اینجا من موشک میخوام. گفت سه روز اعتکاف کردم با خودم، گفتم بشینم چی بلدم رو کاغذ بیارم شاید به چیزایی رسیدم. من هم از خاطرات ایشون خوندم، هم یکی از دوستان ایشون برای خود بنده تعریف کرد اینو، یعنی با یه واسطه ازشون دارم. گفت که ایشون نشست و حرام رو شروع کرد نوشتن و دید یه چیزایی داره پیدا میکنه، همجور نوشت جمع کرد، دیدار بعدی که با این روسا داشت اینا رو به اینا نشون داد. گفت نظرتون نمونه اینا چیه؟ گفت برق از سپاز این پدی. گفت این اصلا این آخری که نوشتی، ما خودمون الان دنبال اینیم که به این یکی برسیم، تو اینا کجا بردی؟ باز حرم. گفت مسخره مون کردی، یه چیزی که مخواستم کرد ردش کرد، مسخره مون کردی آمود به اینکه از حرم نه کسی فرمول موشک پیدا کنم. یارا امام رضا ما اینجوریه، برای از اینکه اینا قدرت القاه. مرحوم آقای تهرانی فهمود که من خدمت آقای حداد تفسیر سوره قل هو الله سوره توحید میگفتم و میفهمیدم او داره در من القا میکنه این حرفا رو، خودم برای خودم عجیب بود که این حرفا رو دارم میزنم. یه جمع نشسته بودیم، من شروع کردم تفسیر قل هو الله، دیدم هیچ کدوم این حرفا رو بلد نیستم، همش داره میاد این حرفا و میدونم ایشون این چیزی چشمی داره نگاه میکنه لبخند میزنه، میفهمم ایشون داره القا میکنه. این قدرت القا. اونایی که قدرت ملکوتی دارن، آقای ملکوتی اینا قدرت القا هم داره. بعد میگه که خلاصه قدرت القا رو به ما نشون داد و بعد گفت ضرب و تقسیم هم میتونم. و دیگه چی بلدی؟ همون گفت ضرب و تقسیم هم بلدم. بعد ضرب و تقسیم، جمع و تفریق، خیلی سریع بهتون میگم بدون استفاده از قلم و کاغذ در عرض چند ثانیه. گفت دو عدد پنج رقمی به من بگید، تعداد رقم هم. گفت پنج رقمی هم میشه؟ گفت مهم نیست، پنج رقم، شش رقم، هشت رقم، هر چی میخواید بگید بگید، فرق نمیکنه. بعد حسین قلم کاغذی در آورد دور از چشم مهندس، دو عدد چهار رقمی رو کاغذ نوشت، بعد اون دو تا رو در هم ضرب کرد، بعد از به دست آوردن جواب به مهندس گفت 4876 ضرب در 7260. اونم سریع گفت 35,399,760. بعد ما خیلی تعجب کردیم و گفت که حالا تقسیمشو بگو. آه یه محاسبه دیگه کرد، گفت تقسیمو بگو. گفت 47,401,700. بعد گفت که ببخشید 644. میخوای تکرار کنم؟ گفت نه معلومه درست جواب است. بعد همجوری پرسیدیم و دو سه تا پرسیدیم و هی جواب داد و گفت اعداد اعشاری رو هم میتونی بگی. این مهندس گفت که دیگه کم کم فکر میکنم شما مسخره گرفتید ماجرا رو، دیگه بازیتون داره در میاد. دیگه همینجا دیگه بسه. گفت خیلی خوب، نه راست میگوش. میگه برگشت به هم ماجرای قبل. از اینجا وارد یه داستان خیلی قشنگی میشه ماجرا، که انشالله از امروز یه مقدارشو میگیم، بقیهش رو فردا. یه سری حرفای مگو داریم انشالله با دوستان از شنبه میگیم، که قشنگ اینجا خلوت میشه، 4-5 نفر میمونیم، چپق و قلیون و اینا رو میاریم انشالله دور هم رو شروع میکنیم کشیدن و یه سری حرفا رو زدن و یه سری مطالب هست جالبه، ولی الان فعلا نمیخوام واردش بشم. از شنبه انشالله، میگن از شنبه، از شنبه انشالله، از شنبه. بعد میگه که اومدم کنار قبر برادرم. قبر شکل معمولی نداشت. چیزی که میخوام بگم با هیچ کدوم از معیارها و تئوری‌های زمینی سازگار نیست. به عبارتی ظاهرا دور از علم منطق و آموخته‌های دنیوی است. شاید خیلی کسل کننده باشه، ولی مجددا میگم من فقط موظفم اونی که مشاهده کردم و بگم. بعد میگه که از من نخواهیم که برای اینایی که دیدم توضیح قانع کننده و علمی بدم. من بسیاری از پرسشایی که براتون پیش میاد جوابشو نمیدونم. توقع نداشته باشین که به شما جواب دقیق بدم. بعد میگه چی دیدی؟ داشته باشین قشنگ. میگه اول یه نمای کلی از قبر دیدم. قبر مکانی به طول 500 متر و عرض 300 متر بود. قبر برادرش رو دیدیم 500 متر در 300 متر. معلوم شد که برادرش مؤمن معمولی بوده. چون داره که اگه مؤمن از اون درجه یکا باشه، به اندازه ابر و هست سماوات و الارض، به اندازه کل آسمان و زمین عرض قبر میشه فقط، طولش که دیگه هیچ. بعد با ارتفاع 100 متر، یه مکعب مستطیل بزرگ، از هر سمت به دیواره بلند و مهمانند خط میشد و من نمیتونستم اون سوی این دیواره مات و ابر مانند رو ببینم. میگه جسد رضا رو میدیدی؟ میگه به طور واضح نه، ولی جسدش اونجا بود، داخل حاله افقی به رنگ و شکل پنبه. من قادر نبودم داخل حاله رو ببینم. اندازه این حاله پنبه شکل چقدر بود؟ کجای اون مکان بود؟ میگه به اندازه قامت یک انسان بود، جایی در بالای اون مکان در گوشه سمت راست قرار گرفته بود، انگار که در اون فضا شناور باشه، چون زیرش نزدیک 100 متر فضای خالی وجود داشت. خیلی عجیب غریبه دیگه. بالاش چی بود؟ بالاش به ارتفاع کف یک قبر تا سطح زمین فضای خالی دیده میشد. بعد از اون فضا سطحی ابر مانند به چشم می‌خورد. بعد میگه که اونایی که من دیدم با این دنیا خیلی متفاوته. در اون دنیای ما مکان‌ها یا به بیانی دنیاهای دیگری قرار داره. مکان‌هایی که ما با چشم جسمانیمون نمیتونیم ببینیم، اونها رو تنها با چشم روح میشه دید. بعد یه مثالی رو میگه، میگه فرض کن یه قطره خون رو در اختیار شما گذاشتن. در نگاه اول چی می‌بینید؟ یک دایره کوچک قرمز رنگ. حالا اگه این دایره کوچک رو با چشم مسلح نگاه کنید چی می‌بینید؟ اینجا گلوبول سفید و قرمز می‌بینید، پلاسما می‌بینید، پلاکت می‌بینید. شما قبلا با چشماتون نمیتونستین این چیزا رو ببینید، ولی وقتی از چشم مسلح استفاده کردین تونستین. در مورد دنیاهای درون مکانهای زمینی هم تقریبا اینطوره. به عنوان نمونه قبر فقط با چشم روحی میتونیم فضایی رو که درونش هست ببینیم، که حالا ماجراهایی دارد، خیلی داستانها و حرف اینجا زیاده، چون بنا ندارم بایستم توضیح بدم، ولی همینجا میتونم یکی ما نگهتون دارم توضیحات در مورده که تو قبرها چه خبر و چه اتفاقاتی میفته و عالم قبر و اینا. فقط خود قبر و برزخ نه، خود قبر کلی حرف هست. بعد میگه داخل قبر دیگه چی توجهتو جلب کرد؟ میگه که یه بوی خیلی خوب. بعد میگه دیگه چی؟ میگه من کنجکاو بودم ببینم اون ور این دیوارهای مهالود چه چیزی هست. میگه خب فهمیدی؟ میگه به سمت یکی از دیوارها رفتم. میگه چطوری رفتی؟ میگه سر خوردم، بدون اینکه پاهام رو سطحی قرار گرفته باشه. نزدیک دیواره که رسیدم سعی کردم بفهمم جنسش از چیه. از نوع نور مات بود. واردش شدم، ناگهان عطر موجود در فضا هزار برابر شد. میگه دیواره قطور بود. میگه قطور بود به پهنای 50 متر. آروم آروم تو اون فضای شیری رنگ جلو رفتم، تو اون دیواره. عاقبت از قشای شیری رنگ رد شدم، در سوی دیگر قشای شیری رنگ تونستم چشم‌انداز جلوم رو به صورت شفاف ببینم، البته برای مدتی کوتاه و از فاصله نه چندان نزدیک. میگه چی دیدی؟ میگه یه مکانی پر از جاذبه‌های رویایی، مکانی بی‌نهایت زیبا، با تراوت، تحیرآور. میگه من اصلا واژه‌ای پیدا نمی‌کنم برای اینکه بخوام توضیح بدم چی دیدم. بعد میگه حالا سعی کن یه سری از تصاویری که اونجا دیدی بهم بگی. میگه جایی بود پر از درخت، رودخونه، پرنده. نظیر یه همچین چشم‌اندازی تو زمین وجود نداره. بعد میگه خب شما درخت دیدی، پرنده دیدی، مگه میشه نظیر نداشته باشه؟ میگه درخت بود ولی از جنس درختای زمینی نبود، رودخونه بود اما جنس رودخونه‌های زمینی نبود، همه اینو فرق میکرد. میگه جنس درختاش با درختای اینجا فرق داشت، بعضی تقریبا حالت شیشه‌ای داشتن، میشد درون تنه شاخه و برگاشو دید، بعضی از حالتی بخار مانند برخوردار بودن، بعضی از حالت ژله‌ای، هر دسته جور خاصی بودن، متفاوت با درختایی که تو دنیا وجود داره. آب رودخونه ها شبیه نور مواج بود، رنگ و شکل پرنده ها از این رنگ ها و شکل های نبود که تا حالا دیدید، پرنده ها کلا یه جنس دیگه بودن. حرفامو درک نمی کنید، حق دارید. بعد یه داستان قشنگی رو میگه، میگه ببین الان ماجرا ما میدونیم مثل چیه. یه نابینایی بوده در یک روستایی، روزی یه قدیس به روستا میاد، زیر کهنسال ترین درخت آبادی نشسته بوده. مرد نابینا پیشش میره، بهش میگه که چشمای منو شفا بده. قدیس میگه من مسیح نیستم، نمیتونم چشماتو بهت بدم، فقط میتونم یه کار کنم، یه لحظه ببینی. بعدش دوباره کور میشه. میگه قبوله، هم یه لحظه هم غنیمت، من ببینم. میگه یه لحظه چه شما میکنی، یه خروس میبینه، دوباره نابینا میشه. بعد میگه که بعدن هر چیو که هر کی براش توضیح میداد، میگه مثلا این روبرو چیه، میگفتن کوه، میگه کوه چقدر شبیه خروسه، میگه همه چیو با خروس میخواست تطبیق بده، چون فقط خروس دیده بود. هر چیو که ازش میپرسن فقط خروس تو شکل تو ذهنش میومد، دریا شبیه خروسه، آسمون شبیه خروسه. میگه عالم برزخ نسبت به این دنیا این شکلیه، نمیشه اصلا فهمید. یه تعبیری داره جناب ملا صدرا، فوق العاده است این تعبیر، رضوان الله علیه، خیلی عالیه این حرف، خیلی عالیه این حرف. میگه من لا کشف له لا علم له، کسی که مکاشفه نداره هیچ چیزی از علم حالیش نمیشه. مکاشفه تا کسی عالم برزخ ندیده باشه. بعدشون توضیح میده در مورد صراط، تو تفسیرشه، تفسیر سوره حمد، میگه که ما الان صراط مستقیم که میشنویم یاد چی میفتیم؟ پل نمیدونم قاسم آباد و نمیدونم زیرگذر نمیدونم کجا، این پل مثلا رو پل نده، پل صراط، بعد از اونجا سر میخوره میفته مثلا پل، میگه مثلا چی میشنویم؟ پل اصلا اینجوری نیست، صراط اصلا این مدل، اولا که اصلا صراط معنی پل نیست، پل اصلا صراط معنی پل نیست، صراط معنی اتوبانه. بعد صراط مستقیم، شما هر چی که راه دیدی اینجوری دیدی، اصلا مستقیم رو به جلو دیدی، مستقیمی که قرآن میگه رو به بالاه، رو به جلو نیست. شما اصلا راه اینجوری مگه دیدی تا حالا که از زمین بره تو آسمون، از آسمون بره تو عرش؟ ما هر چی رو به جلو، من میگم مستقیم، این مستقیم نیست که، یه مسیر رو همجور رفتن، مستقیم از استقامت میاد، از پایین بره بالا. مثلا راه بعدش هم مثلا برزخش یه چیز دیگه است، ملکوتیش یه مدل دیگه است، مثلا یه فضای دیگه داره، یه جنس دیگه است، نمیشه توضیحش داد. خلاصه میگه که من هر چی بگم، بعد میگه خب حالا خروس گفتیم، اونجا خروس هم داشت؟ میگه آره. میگه که شبیه خروس ها اینجا بود؟ میگه آره، فقط تفاوتش مثل تفاوت اسب دریایی با اسب خشکی بود، حتی بیشتر. بعد میگه که بهش گفتم بهش شما توضیح بدید، دو سه کلمه شد، دو سه پاراگراف رو بخونم بقیش بشه فردا. میگه من این افتخار برام نصیب شد که بهش برزخی رو ببینم، ولی از دور، لحظات لطیفی بود، قصد کردم جلوتر برم، وارد تراوت به زیبایی بهش بشم، حتی بنزه یه قدم جلو رفتم، همون موقع صدای روحانی ازم پرسید داری چیکار میکنی؟ گفتم میخوام برم تو بهش. گفت نه تو نمیری، متاسفم، اجازه این کار رو نداری. همه لذت گرم و بی‌سابقه رو که کسب کرده بودم از دست دادم، من اصلا نتونستم وارد بهش بشم. یکی از اساتید ما که از انسان‌های صاحب کمالات هم، مجتهدن، خیلی فاضل، پدر همسرشون از دنیا رفته بود، پدر همسرشون یه صمیمیتی هم ما داشتیم با ایشون، بعد فهمودن که بعد از مرگ پدر همسرم کسی ایشون رو دیده، آدم باصفایی بود، حتی یکمی هم گاهی بد اونق به خدا رحمتش کنه، بعد گفتن که اینو دیدن، ازش پرسیدن که اون چطوره؟ گفته بود انقدر بهشت برزخی این ور زیباست که اگر تمام عمرم رو سجده میکردم که بیام فقط یه لحظه اینجا رو بهم نشون بدن ارزش داشت. اگر تمام عمر سجده میرفتم هیچ کار دیگه نمیکرد که یه لحظه اینجا رو بهم نشون بدن. گفته بود نمیدونید این چه خبره. تازه اینم آدم های معمولی ها، حالا داست توضیحات داره که واقعا عادیه. بذار این داستان بگم بقیش بشه فردا، اینو بگم چون میگم بعضی تعجب میکنن که آقا مثلا من میشه بهشت و انقدر ساده؟ بله، البته جهنمش هم پدر آدمو در میاد، اما جهنمش هم میگیم یه سر سوزن حق الناس آدمو بیچاره میکنه. ولی اینم نه تعجب کرد که آقا مثلا بهش مال اولیاء خداست، نه مؤمنای معمولی، همین کسی نماز معمولی آخر وقت، همین همینش. حضرت یوسف علیه السلام یه بچه تو زندان به نفع شهادت داد، میدونید دیگه داستانو، میدونید فیلمش هم دیدید. وقتی به حکومت رسید، خیلی قشنگ این داستان، تفسیر منهج الصادقین اینو نقل میکنه، میگه وقتی که به حکومت رسید، یه روز نشسته بود، این خدم و حشم داشتن میرفتن، یه جوان رعنایی رو دید حضرت یوسف. حضرت جبرئیل بهش گفت که یوسف اینو میشناسی؟ گفت نه. این کیه؟ گفت همینی که وقتی بچه بود به نفع تو شهادت داد، الان بزرگ شد. حضرت یوسف رو بیا اینجا، اوردش و گفت یه مسئولیت خوبی میخوام بهت بدم، اون زن تو آشپزخونه کجا رئیس اینا باش. یه ریاستی بهش داد، یه لباس خیلی خوبی هم بهش داد، یه پول کلانی هم بهش. جبرئیل برگشت گفت ببین، این یه شهادت به حق به نفع تو داده، تو چقدر تحویلش گرفتی؟ حالا تو اینکه یه اون شهادت دادی به وحدانیت خدا، چقدر تحویلت بگیره؟ عشق خزه یوسف همین فرمود لا اله الا الله سمن الجنه، همین لا اله الا الله بهشت هموش. اینه، سخت نیست. امام سجاد فرمود تعجب نداره کسی بهش بره، تعجب داره کسی جهنم بره، اینش تعجبه. اون وقت ده تا ده تا حساب می‌کنه، ولی یکی یکی، بعد اینکه اینقدر بدبخت باشه، یکی یکی از ده تاش بیشتر باشه، خیلی باید بدبخت باشه آدم، اون چه بدبختی آدمه، چقدر که بیچاره باشه. جهنم رفتن بدبختی، بهش رفتن عجیب نیست، بهش رفتن ساده است. البته الان می‌بینید چقدر الحمدلله جهنمی داریم، تو این کتاب میگه حالات اینا رو، وضعیت اینا رو، یکی دوتا نیست. حالا در مورد بهشت که رفته و دیده و اتفاقاتی که تا حدی براش افتاده، انشالله فردا که جنازه رو میارن اونجا دفن میکنن، یه سری افراد جلوی در بودن، یه سری ارواح رو تو اون قبرستون میبینه و ماجرایی که پیش میاد تا میره برمیگرده کنار بدن خودش در بیمارستان، اینو انشالله فردا با هم میخونیم. خدا در فرج امام عصر تأجیل بفرمایید، قلب نازنین حضرتش از ما راضی بفرما، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.